ساعت 17:05 بعد از ظهر به وقت ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. وزارت خارجه ایران از دعوت نشدن مقام‌های جمهوری اسلامی به کنفرانس امنیتی مونیخ انتقاد کرد. بازنشستگان شرکت مخابرات شهرهای مختلف روز دوشنبه به تجمعات اعتراضی خود ادامه دادند. و رضا خندان برای گذراندن دوران حبس خود احضار شد. وقت بخیر همراهان رادیو فردا، خوش آمدید به یک بخش خبری دیگر در روز دوشنبه 24 بهمن از رادیو فردا. من بابک غفوری آذر هستم. به دنبال دعوت نشدن مقام‌هایی از جمهوری اسلامی به کنفرانس امنیتی مونیخ، وزارت خارجه ایران از دولت آلمان انتقاد کرد. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، امروز دوشنبه در نشست هفتگی خود گفت اگر هدف از برگزاری این کنفرانس کمک به تعمیق امنیت در حوزه منطقه‌ای و جهانی است، دعوت نشدن برخی کشورها اقدامی گزینشی با انگیزه های سیاسی است. به گفته او این رفتار نشانگر تداوم رویکرد اشتباه در ارتباط با تحولات مربوط به ایران است و نقض غرض تلقی خواهد شد. پیشتر کریستوف هویگزگن مدیریت اجلاس گفته بود که این اجلاس نباید دیگر به محلی برای تبلیغات حکومت‌های به گفته او خودکامه تبدیل شود و به جای نمایندگان روسیه و جمهوری اسلامی ایران، هیئت‌هایی از مخالفان این حکومت‌ها دعوت شدند. گزارش هاکیست مدیریت این اجلاس شاهزاده رضا پهلوی و مسیح علی نژاد را به جای مقام‌های جمهوری اسلامی به نشست امسال دعوت کرده است. کنفرانس امنیتی مونیخ که از مهمترین کنفرانس‌های امنیتی جهان است، 59مین دوره آن جمعه 28 بهمن آغاز می‌شود و به مدت 3 روز ادامه دارد. شماری از بازنشستگان شرکت مخابرات امروز دوشنبه در شهرهای مختلف در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان مقابل ساختمان‌های مدیریت شرکت مخابرات تجمع اعتراضی برگزار کردند. بنابر گزارش‌ها در این روز بازنشستگان شرکت مخابرات در بجنور، تهران، اصفهان، کرمانشاه، مشهد، خوزستان و ایلام دست به برگزاری تجمع زدند. روز یکشنبه نیز شماری از بازنشستگان تأمین اجتماعی کرمان، شوشتر، شوش، هفت‌تپه، کرخه و اهواز با سر دادن شعار و در دست داشتن پلاکاردهایی در مقابل ساختمان ادارات تأمین اجتماعی در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان دست به تجمع اعتراضی زده بودند. در این روز کارگران معدن مس تخت گنبد واقع در استان کرمان و کارگران شرکت یزدتایر، شماری از بازنشستگان و مستمری بگیران هفت‌تپه و شهرستان‌های کرخه و شوش در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان تجمع اعتراضی برگزار کرده بودند. در سالهای اخیر بازنشستگان بارها با برگزاری تجمع‌های اعتراضی در شهرهای مختلف اعتراضشان را نسبت به وضعیت معیشتی و محقق نشدن وعده‌ها ابراز کردند. رضا خندان، فعال مدنی و همسر نسرین ستوده، برای گذراندن دوران حبس خود از طرف قوه قضاییه احضار شد. آقای خندان همراه فرهاد میسمی دوم بهمن سال 1397 به 6 سال زندان محکوم شده بود، اما اجرای این حکم تا کنون به تعویق افتاده بود. اکنون چند روز پس از آزادی فرهاد میسمی، آقای خندان برای اجرای حکم به زندان احضار شده است. رضا خندان و فرهاد میسمی به دلیل اعتراض به حجاب اجباری بازداشت و محاکمه شده بودند. هر دو نفر به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به 5 سال و به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس محکوم شده بودند. فرهاد میسمی، پزشک و فعال مدنی، از مهر ماه سال جاری تا روز آزادی در اعتراض به سرکوب معترضان و مخالفت با حجاب اجباری از خوردن غذاهای جامد امتناع کرده بود. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، فردا سه‌شنبه در سفری 3 روزه عازم چین خواهد شد. بنابر گزارش‌ها این سفر به دعوت شی جینگ پینگ، رئیس جمهوری چین، در اجلاس شانگهای در سمرقند انجام می‌شود. این سفر 2 ماه پس از بیانیه جنجالی چین و کشورهای عربی منطقه خلیج فارس درباره جزایر سه‌گانه که با اعتراض تهران مواجه شد صورت می‌گیرد. رسانه‌های ایران اعلام کردند 6 وزیر دولت 13، رئیس کل بانک مرکزی و علی باقری مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی، آقای رئیسی را در این سفر همراهی می‌کنند. به گفته حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه، جمهوری اسلامی وارد فاز اجرایی برنامه جامعه همکاری های 25 ساله با چین شده است. خبرگزاری دولتی ایرنا نیز اعلام کرده که در این سفر اسناد همکاری میان دو کشور امضا می شود و ابراهیم رئیسی در یک نشست مشترک تجار و فعالان اقتصادی ایران و چین شرکت می کند. جمهوری اسلامی در سالهای اخیر به ویژه پس از خروج آمریکا از برجام تلاش کرده به چین و روسیه بیش از گذشته نزدیک شود. و خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران از حمله فردی موتورسوار با چاقو به یک روحانی در خیابان دماوند تهران خبر داد. بنابر این گزارش این حادثه منجر به مصدومیت این روحانی شده و او را به بیمارستان منتقل کردند. ضارب موتورسوار نیز فراری و تحت تعقیب پلیس است. به تازگی اخبار زیادی از حمله به افراد معمم در نقاط مختلف ایران منتشر می شود. در ماه‌های گذشته امام جماعت یک مسجد در اصفهان مورد حمله یک موتورسوار ناشناس با سلاح گرم قرار گرفت و دو طلبه اهل سنت نیز در گنبد کاووس با سلاح گرم کشته شدند. اما امروز 13 ماه فوریه برابر با 24 بهمن ماه در تقویم سازمان ملل روز جهانی رادیو است. این سازمان جهانی رادیو را همچنان تأثیرگذارترین رسانه در جهان می‌خواند. همکارم الهه روانشاد در این باره گزارشی تهیه کرده. با شنیدن اون از شما خداحافظی می‌کنم.
Savaş araçlarından bahsediyoruz. Dünyanın kaderini
اگر از شما پرسیده شود چیست آن که روزگاری به عظمت یک صندوق بود و اکنون در جیب جای می‌گیرد، مشکل می‌توانستید به فکر رادیو بیفتید. رادیو آنچه سازمان ملل متحد 11 سال است. از وقتی که روز 13 فوریه را به عنوان روز جهانی رادیو در تقویم خود قرار داده، هرگز از اینکه یک جایگاه ماندگار رسانه‌ای دارد کوتاه نیامده. یونسکو می‌گوید رادیو در برابر دیگر رسانه‌ها نه تنها میدان را خالی نکرده، بلکه گوی سبقت را نیز از آنها روبوده است. این بازوی علمی، آموزشی و فرهنگی سازمان ملل میگوید رادیو بهترین نقش را ایفا کرده و در خبررسانی‌ها و روشن کردن افکار عمومی در مورد مسائل مختلف از جمله در دوران پاندمی کرونا بی‌بدیل بوده است. یحیی کمالی پور، استاد ارشد ارتباطات و رسانه در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا:
برخلاف رسانه‌های نوشتاری و دیداری، رادیو همیشه و در همه جا با ماست. مثل دو دوست با وفا در شرایط خوب و بد در کنار ماست. به عنوان نمونه، در زلزله مرگبار و اسفبار ترکیه و سوریه و انهدام گیرنده های تلویزیونی و ماهواره‌ای، رادیو همچنان در کنار مردم است تا آنها را در کمک رسانی، آگاهی و همکاری یاری دهد. رادیو یک رسانه ماندگار و همیشگی است.
سادگی دسترسی به رادیو در همه جا و همه وقت آن را به یک امکان بهتر تبدیل کرده، چیزی که بسیاری بر آن اصرار دارند. نادر صدیقی، چهره ماندگار رادیو تلویزیون ملی ایران که تجربه هر دو رسانه دیداری و شنیداری را در کارنامه‌اش دارد، در گفتگو با ما:
این رسانه مهم که ادعی تصور می‌کردند با اومدن تلویزیون اهمیت و کاربرد خودش را از دست خواهد داد، خیلی زود به این اشتباهشون پی بردند. معتقدم انقلابی که رادیو در جهان ایجاد کرد هنوز ادامه داره و با پیشرفت تکنولوژی بر گستره نفوذ اون افسوده شده. از عمده‌ترین برتری‌های رادیو استفاده اون در هر شرایطی، به ویژه در شرایط اضطراری مثل حوادث طبیعی مانند زمین لرزه، سیل، طوفان، در ایالت‌های حادثه خیز آمریکا مانند کالیفرنیا یا فلوریدا، سازمان‌های دولتی در جزوه‌های آموزشی به مردم توصیه می‌کنند که همواره یک رادیوی ترانزیستوری و باتری‌های لازم رو جزو وسایل ضروری اولیه قرار بدن. در منزل، در دکون بقالی، هنگام رانندگی، در کارگاه‌های صنعتی، موقع کشاورزی و حتی این روزها با تلفن همراه موقع قدم زدن میتونین از رادیو بهره‌مند بشین. در گذشته من خودم شاهد بودم که یک کشاورز به هنگام شخم زدن رادیوی ترانزیستوریش رو به شاخ گاوش آویزون کرده بود و به رادیوی محلی گوش می‌کرد. این نشانه بی‌بدیلی از کاربرد رادیوست.
حالا پادکست ها که برنامه های ضبط شده و آماده برای گوش کردن هستند که پس از دانلود هر کجا می شود آن را به راحتی آفلاین گوش کرد، به رقابت با رادیو آمدن، اما به رغم محبوبیت هنوز نتوانستند پخش زنده رادیویی را به حاشیه برانند. از فرشید منافی، صدا پیشه، هنر پیشه و همچنین تهیه کننده و مجری در رادیو فردا می شنویم.
خب چرا رادیو بی بدیله؟ و آیا اصلا بی بدیله یا دیگه این نظریه به خاطره ها پیوسته؟ از نظر من به عنوان یک رادیویی و کسی که عاشق رادیو سال هاست، بله رادیو هنوز و همچنان بی بدیله، چون رادیو یعنی صدا، یعنی قدرت تخیل، رادیو یعنی موسیقی، یعنی نوازش گوش. میدونم الان خب دور و برمون تصویرها همه جا رو قبضه کرده، اما هر تصویری اولا نیاز به تماشا کردن داره که باید بشینی وقت بذاری و ببینی اون چیزی رو که از ابتدا تا انتها و ثانیه به ثانیهش رو برای شما قبلا کسانی با تخیل خودشون به تصویر کشیدن و شما دیگه هیچ حق انتخابی جز دیدن و پذیرفتن اون تصاویر نداری، حتی اگه اشتباه باشه یا دروغ باشه. صدا رو اما در هر حالی که باشی میتونی بشنوی، رادیو رو، کلام رو و موسیقی رو میتونی گوش کنی و همزمان بهترین تصویری که میخوای رو تخیل کنی و براش بسازی. پس از نظر من صدا هیچ وقت دروغ نمیگه و رادیو هنوز ارزونه، هنوز ساده است، هنوز رو راسته و رادیو هنوز و همیشه بی‌ریاست.
اختراع رادیو نتیجه زحمات و پژوهش‌های دانشمندان بسیاری بود، اما گوگلیلمو مارکونی آن را در نهایت به سامان رساند و در سال 1910 میلادی، 113 سال پیش، همراه با کارل فردیناند براون جایزه نوبل در رشته فیزیک را دریافت کرد. گوگلیلمو مارکونی در سال 1896، یعنی 14 سال پیش از جایزه نوبل، اختراع خود را به ثبت رسانده بود. در سال 1920 میلادی، 103 سال پیش، اولین پخش رادیویی در آرژانتین و سپس در آمریکا در دیترویت آغاز شد. دیترویت به اولین رادیوی خبری جهان بدل شد و بعدها یکی یکی کشورهای جهان به آن پیوستند. در ایران اولین رادیوی دولتی در اردیبهشت 1319 به نام رادیو تهران تأسیس شد، اما بعدها به رادیو ایران تغییر نام داد. این در حالی است که رادیو نفت ملی که متعلق به شرکت ملی نفت ایران بود و صدایش در بسیاری از نقاط ایران و حتی عراق شنیده می شد، سالها پیش از آن کار خود را آغاز کرده بود. رادیو ایران به دلیل اجرای برنامه‌های متنوع، گویندگان توانمند، سرگرمی‌های بسیارش از گل‌های جاویدان، گل‌های رنگارنگ، گل‌های صحرایی، گل‌های تازه و برگ سبز برای ارائه کارهای پرارزش اسطوره‌های موسیقی و آواز ایران گرفته، تا برنامه‌های جذاب دیگر که در زمان خود یک به یک چشمگیر بودند، نرم نرمک به یک دستگاه جذاب برای مردم بدل شد و به ویژه روزهای جمعه همه خانواده‌ها دور آنچه که به صندوقی میماند حلقه میزدند.
رفتی و رفتن تو آتش نهاد بر دل، از کاروان چه ماند جز آتشی به منزل.
ارادتمند جانی دالر.
یکی بود یکی نبود.
باشه توستم چهت، اول از همه یه خود آس علک کرده میخوای یه آس های جعبه جرد رو که تای قوطی مونده بیار اینو مصرف کنی چی به چیه خواه هست با قدره با
شنوندگان عزیز، 10 ثانیه به تحویل سال نو مانده است. آغاز سال 1344 شمسی، سال خوشی و کامرانی و سعادت ملت ایران.
یحیی کمالی پور، استاد رسانه و ارتباطات.
یادم رادیوهای اون موقع خیلی بزرگ بودن. یادم اولین رادیوهایی که اومد به بازار اونجا رادیو آندریا بود که یه باتری داشت، باتریش به اندازه یه باتری اتومبیل بود. مستلزم این بود که سیم بکشیم از این ور خونه به اون ور خونه تا بتونیم موج کوتاه و خوب بگیریم. من اصلا با رادیو بزرگ شدم و در حقیقت زندگی من از همون اول پا به پای این رسانه رقم خورده و من همه این مراحل رو به چشم خودم دیدم.
با انقلاب 57 رادیو و تلویزیون ملی ایران تغییر نام و به طور کامل تغییر ماهیت داد و این بار در ایران به دستگاهی نه برای جذب که برای دفع شنوندگان بدل شد.